گفتگو میکنیم و خدمت برادر عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حامد کاشانی هستیم. آقا خیلی خوش آمدیم، زیارتتون قبول در آستانه محرم، انشالله که دست پر هممون برگردیم از این سفر.
الهی سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب دارم محضر شما و همه بینندگان عزیز و التماس دعا دارم و الحمدلله که قبل از اینکه بیایم تو برنامه از طرف بینندگان بزرگوارمون هر کس مشتاق زیارت سید الشهدا است، با اینکه بی‌لیاقت بودم سلامی عرض کردم خدمت ارباب، ان شاءالله که از ما قبول کنه.
ان شاءالله. حاج آقای کاشانی، این شوقی که ما برای محرم داریم، من خودم فکر می‌کنم با همه بدی‌های من، با همه تیرگی‌ها و تاریکی‌های آدمی مثل من، محرم میاد که بشوره و پاک کنه و ببره، یه از من یه من تازه بسازه. این شوقی که ما برای محرم داریم یک عادته، یک رفتار خانوادگی و میراثیه که همه در محرم آماده میشیم، روزه و مجلس و تکیه و حسینی، یا نه واقعا ریشه در معارف شیعه ما داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رفقایی که منو میشناسن میدونن من خودم حداقل 4 ماهه که شبها خوابم درست نیست از استرس رسیدن به این ماه. یعنی وقتی شما میدونی یه اتفاق بزرگی میفته، شب کنکور بلا تشبیه، چقدر چه روزهای ما منتهی به کنکور روانشناسا و بچه‌ها صحبت میکنن آرامشتون رو حفظ کنید، چرا قراره مثلا یه اتفاقی بیفته که در زندگی آینده ما یه تأثیری داره نسبتاً و خوبم تکرار میشه کردش. آستانه محرم اون چیزی که ما از روایات فهمیدیم اونقدر فرصت مهمیه که بلا تشبیه کنکوریه که دنیا و آخرت و الالعبد ما رو میتونه جا به جا کنه.
ما مشابه این تعبیرات رو برای مثلا شب قدر داریم.
حالا عرض میکنم، من یه تعبیری که فهمیدم از روایات و خودم متوجه شدم از روایات اینه که ببینید شب قدر گناهکارا رو میبخشن، اما یه عده هستن که رجب و شعبانی مقدمه داشتن. بعضی مدارس هستن وقتی میخوان رتبه کنکور بدن کلی امتحان میگیرن، نمیدونم رتبه چیه، پیش نیازت، معدله. ما جایی، من معلم بودم سالها، معلم ریاضی بودم، جایی نمیشناسم بگن ما رتبه 2 رقمی کنکور میدیم هیچ پیش نیازی نداره. فرق محرم و بقیه اینه که رفوزه های مثل من امید دارن سید الشهدا صلوات الله علیه اگر از ما معیت ببینه مدد امام زمان ما رو بلند کنه، زیر و رو کنه. یعنی یه وقتیه میگن امیرالمومنین صلوات الله علیه عبادت میکرد بیهوش میشد از خوف خدا و خشیت الهی. خب اینا اصلا دست نیافتنیه. برای بعضی از یاران ویژه اهل بیت هم یه چیزایی داریم دست نیافتنیه، ولی به موسم محرم عظمتش اینه که رفوزه ها، شکسته ها، جامونده های از عرفه، جامونده های از عید فطر، جامونده های از شبهای قدر، گناهکار های مثل من. من امروز اومدم محضر حضرت و امیرالمومنین عرض کردم که آقا علیک من السلام یا ابا عبدالله هل لی من توبه، آقا از ما هم قبول میکنی؟ و ما که امام برامون نمرده، زنده است، حیه، اشهد انک تشهد و مقامی، داره میبینه، الان شهادت میدم من و شما صحبت میکنیم آقا داره میبینه. برای من اون کاری که آقا با حر و ابو شعصای کندی و اینا که یکی دوتا شعرس خواهم کرد انجام داده هنوزم میتونه انجام بده. این عادت نیست، این شور ما برای محرم اولا نشان از محبت تکوینی و محبت مکنونه قلب ماست، فطریه، تینتیه،
مادریه.
خدا مادرامونو رحمت کنه و اونایی که هستن خدا توفیق نوکری به مادراشونو عطا کنه بهشون. در روایات شیعه و سنی اینو داریم ما که اگر میبینید محبت اهل بیت تو دلتون هست مادرتون رو دعا کنید که معلومه با محبت و ولایت شیر داده، با وضو، با توسل. و این یه نکته است، این نعمت عظیم شکر داره که از عهدش بر نمیاد. این محبت و شوق ما که انگار عرض کنم که بار اول ما با این موضوع مواجهیم و این یه چیزی حسیه و این شوق برای ما، هر کسی که قدری از اینو چشیده باشه میفهمه که دلشوره داریم برای این که نکنه من عمرم کفاف نده به شب اول محرم. خدا میدونه من چه، که از دعاهام شبای قدر همیشه همینه که چند ماه پیش، یعنی برسیم به محرم که دستمون به سید الشهدا برسه. این از جهت محبتی. از طرف دیگه ائمه ما همه تلاششون رو کردن ما رو هدایت کنن، و چون امام هدایتن و چون مظهر اسم رحیم خدا هستن، میخوان دست ما به دارالشفا برسه. ما دوست دارن ما درست از این دنیا بریم. و اینم به شما عرض کنم، اینجور نیست که مثلا سید الشهدا صلوات الله علیه یه حر گناهکار درب داغون رو با پارتی بازی بخواد ببره بهشت. هنر سید الشهدا اینه که حر رو تبدیل میکنه به سلطان و تائبین، بعد پاک و تمیز، بلکه قبطه بزرگان و شاید انبیا میبره تو بهشت. یعنی سید الشهدا ما رو میتونه زیر و رو کنه، اکسیر داره. و اینجور نیست که بگیم سید الشهدا یه زمانی میتونست دیگه نمیتونه. امام هادی سلام الله علیه در روایات هست که وقتی اومدن محضر حضرت میفرمود که نامه به حضرت نوشتن، فرمود لبتو تکون بدی، لب تر کنی جواب اومده. مادر متوکل به امام هادی پناه برده، متوسل شده، مستجاب الدعوه است. ولی انقدر مهربونن، برای اینکه میدونستن دست ما یه روزی از اونها کوتاه میشه، مثل دوره غیبت بیچاره میشیم. حضرت وقتی بیمار میشدن یکی رو پول میدن برو کربلا که دیگران هم به خود ما خودش مستجاب الدعوه است، آدرس برای این که ما بدن. ائمه ما برای این شروع ماه محرم یه کاری کردن ما عرفی عمل نکنیم. به ما میخواستن بگن بالاخره میدونن من آدمی که بارها توبه کردم شکستم، نفسم حضورم نرسیده. به فرمایش امام سجاد صلوات الله علیه میگه، میفرماد که به مام یاد میده الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ان معصیت، خدا خیلی زور زدم درست بشم، توبه کردم نشده. اینجا بله بله، این که اینجا به ما یاد دادن بگیم، اینجا که میرسیم به آستانه محرم، یه موضوعی آقا این محرم ورای این حرفای ظاهری. آقای بوذری من شاید مثلا 200-300 جلسه ظاهر کربلا رو تحلیل تاریخی کردم، ولی هر وقت تحلیل تاریخی کردم به مخاطبان گفتم اینایی که من دارم میگم غلط نیست، به نظر خودم درسته، روش کار کردم، ولی اینا ظاهر کارها. این که الان در عالم ملکوت امام صادق فرمود فاطمه زهرا سلام الله علیها داره گریه میکنه، و ابو بصیر فرمود دلت میخواد فاطمه رو کمک کنی یا نه، یعنی اصلا ببینید یه فضای دیگه است. اگه من متوجه بشم که در آستانه محرم بلا تشبیه، شما یه مدرسه ختمی که میخواید برید، اصلا کار ندی سخنران که مدده که میگیم میریم به صاحب عزا تسلیت بگیم. یعنی اگر من متوجه بشم که امروز امامان ما عزاشون برای سید الشهدا تمام نشده، ببینید حضرت سجاد علیه السلام فرمود هر وقت من پسرهای قمر بنی هاشم رو میبینم انان از کف میدم. شروع کرد به گریه کردن، فرمود خدا رحم الله عمی العباس. امام صادق صلوات الله علیه و آله و بسی فرمود من هر وقت فرزندان جدم سید الشهدا منار، فرزند جدم سید الشهدا یعنی مثلا فرض کنید عمه من و عمه پدرم فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها میبینم، اصلا نمیتونم خودمو کنترل کنم. یعنی عزای ائمه تمام نشده. وقتی امام صادق 70 سال بعد از کربلا میفرماد عزای من تمام نشده، دیگه 70 سال 700 سال نداریم که، چون قاعدتا عزا اگر عادی بود، اگر سری توش نبود، یه سال، دو سال، پنج سال تمام میشه. وقتی 70 بعد امام صادق، وقتی ابو بصیر تعجب که آقا عزاتون تموم نشده، 70 سال 80 سال پیش از شما نبودی اونجا، نمیتونی کنترل کنی خودتو، نه اینکه امام انان از کف بده، یعنی اینجور شروع میکنه به گریه کردن. حضرت فرمود که اگر تو بدونی فاطمه زهرا داره گریه میکنه و ملک و ملکوت باش عزا داره، و بعد فرمون نمیخوای کمکش کنی، ببینید یه وادی دیگه است. الان یه شرایطیه این آستانه محرم که امثال من که چشم و گوششون بسته است خبر نداریم. ما به تحصیح از اهل بیت میاییم وسط، ولی توجه نداریم که عالم نسبت به وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها خاضعه و یه بساط دیگریه تو این عالم. و طبیعتا اگر کسی بتونه دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو شاد کنه، ان شاء الله حتما بهش نگاه میکنه. و یه هنری که سید الشهدا صلوات الله علیه داره همینه که من عرض کردم، یعنی یه وقتیه میگیم حبیب ابن مظاهر فلان عالم بزرگوار 80 سال کار کرده، اونایی که خوش به سعادتشون. ولی محرم موسمی که شکست بسته ها رفوزه های مثل من هم امید دارن. یه نفر میگه این بعدن از شهدای کربلاست، میگه وایسادم تو سپاه عمر اسد تیرانداز برجسته من، دیدم امام حسین صلوات الله میاد سخنرانی میکنه، اینا جسارت میکنن. این آقا یکی از کارهایی که سید الشهدا کرده اینه. در مورد بقیه ائمه گاهی اینجوری نمیشه. بقیه ائمه رو باید ما یه محرمیتی پیدا کنیم، این راجبشون کتاب بخونیم اینا. ولی محسن محرم میشه، امام حسین میاد تو کوچه ما خیمه میزنه. همون کاری که تو کربلا کرد، هر جا خیمه میدید میرفت سراغش. وای نمیستاد، این استثناء بود، وای نمیستاد بیان. و بعضی حتی جسارت میکردن، گفتم اصلا اومدیم دور شدیم تو رو نبینیم، ریختت رو نبینیم، معاذ الله. یا مثلا عبیدالله و رجوع یادی، ولی آقا میرفت، آقا اینجا دنبال این بود جذب کنه. لذا ابوشعثای کندی میگه من وایستاده بودم
گفتی انداز،
بله دیدم چرا این وقتی این بزرگوار وقتی بهش جسارت میکنن باز میان صحبت میکنه. و میگه یه لحظه موندم گفتم که اگر پیغمبر به تو بگه که اصلا هر چی بود این دعواها و اختلافات و دلخواه دوچار شبهه اعتقادی هم لابد شده بوده، نمیدونستی من چقدر نسبت به حسینم علاقه دارم. یه روزی رسول خدا اومد، اینو عرض کنم که برگردم، رسول خدا داشت رد میشد از کنار خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، دی صدا گریه امام حسین میاد. حالا رسول خدا نسبت به حضرت زهرا چجوریه؟ فداها ابوها، دست از زهرا رو میبوسه، ام ابیها. اینجا خطاب فضاش یه جوری ای جسارت نشه که انه مثلا شبیه توبیخه. رمود علم تعلمی انه بکاهو یعذینی، یعنی چرا نمیدونید گریه حسینم من اذیت میکنه دیگه. اگر سید شباب اهل الجنه رو ندیده بودن، اینی که عزیز دردانه پیغمبر، بعد من وایستادم میبینم عزیز دردانه پیغمبر که رسول خدا جلو جمع تو مسجد مدینه وقتی حضرت خرسال ظاهرن بود وارد شد، فرمود که فدای تو بشم یا زین از سماوات و الارض. اینا که دیده بودن اصلا هر کسی با پیغمبر مثلا کدورتی بود، خلافی کرده بود، به واسطه سید الشهدا امام حسن علیه السلام می اومد، میگن وایسادم. گفتم من اگه اینجا وایسم قیامت بشه، من بگن که همه این حرفای طرف تو نمیدونستی پیغمبر انقدر دوستش داره، وایسادی بهش جسارت کنن. موند اومد این طرف، شروع کرد به رجز خوندن. رجزش هم اینه، انی مثلا یزیدان و ابی محاصر. بیت دوم اینه یا رب به انی للحسین ناصر، خدای من اومدم فقط حسین یاری کنم. حالا اون دعوام هرچی بوده سید الشهدا لابد ارتقاش داده. اومدم و من نگاه میکردم میدیدم که سید الشهدا صلوات الله علیه حاضر شده جسارت بهش بشه، ولی یه دون از اینا رو جذب کنه و امثال او که کم نیستن. یعنی یه موسمی، حالا من سوال میکنم آیا اون ویژگی سید الشهدا، خیمه سید الشهدا فقط منحصر به اون روز بوده؟ دلیلی ما داریم؟ نه. آیا ائمه ما شما رو عرض کنم خدمت شما تحریک نکردن اینجا بیان؟ همه چیشون رو خرج کردن. من همیشه این عرض میکنم که امام صادق صلوات الله علیه امام معصومه. امام معصوم حرف بزنه، فرمایش کنه، فرمایشش حجته و اطاعتش واجبه. ارزشمندترین کلام چیه؟ ارزشمندترین کلام کلام امام معصومه. یعنی اگه امام حکیم هم هست، شما بخواید بگید آقا جمله خودتون رو بفرمایید یا جمله کس دیگه ای رو که غیر معصومه بازنش کنید، کدوم ارزشمندتره؟ حتما جمله خودش. ولی امام صادق صلوات الله علیه برای اینکه این واقعه کربلا با هیچ عرض کنم خدمت شما ناقصی به ما برسه، کاری کرده یک تنه امام صادق صلوات الله علیه به مدد سید الشهدا. این ایده رو یکی از رفقای ما دانشگاه امام حسین پایان نامه ارشد ازش دفاع کرد که رفتار مدیریت فرنگی امام صادق نسبت به کربلا علیه السلام چیکار کرده. از حضرت نگاه کردین داستان کربلا باید کامل به دست مردم برسه. بعد مثلا تو این حلقه رجز زهر جا افتاده، امام صادق به جای اینکه فرمایش خودشو بفرماد، فرموده میدونید رجز زهر اونجا چی بود؟ میدونید هور وقتی داشت برمیگشت بیاد سمت سید الشهدا با خودش چی داشت میگفت؟ آقا اینا ارزش نداره ظاهرا، شما جمله بفرمایید. نه، کربلا یک عرض کنم بسته کامل برای هدایت انسان، یک فرصت پروازه، یه معراجه. همونجور که سید الشهدا تو اون معراج دوره خودش شهدا رو به خودش همراه کرد و سعی کرد دونه دونه آدم ها رو اضافه کنه، این مسیر هر سال ادامه داره. هر سال محرم که میشه سید الشهدا تو خونه های ما، کوچه های ما خیمه میزنه، صدای حلم ناصرش بلند میشه و ما رو دعوت میکنه. ما مثلا عرفمون اینطوریه که وقتی میخوایم عزاداری کنیم چه برای بستگانمون به رحمت خدا برن، چه برای اهل بیت، شب مثلا شهادتشون،
شب وفاتشون،
عرفمون اینجوریه. ولی اینجا آیا عرفیه؟ اینجا دیگه عرفی نیست، اومدن ورود کردن عرف ساختن برامو. بعضی از شاگردا رفتن پیش امام صادق، پیش امام کاظم، پیش امام رضا علیه السلام، گفتن آقا شما مثلا شب اول محرم، هنوز آقا 9 روز مونده، ما چه میدونیم ملائکه الان تو کجا، قلقل ملائکه یعنی چی؟
پس نکته اینه که این در سیره معصومین موجود بوده است.
بله.
یعنی این که امام رضا علیه السلام میفرماد از اول محرم لا یرا ابی ضاحکا، کسی پدرمو خندان نمیدید، یعنی به ما دارن درس میدن.
همینطوره.
پس ما خود برساخته ما نیست این اتفاق. اصلا. آقا نقد میکنم، شما جواب بدین. آقا یعنی چی آخه؟ شما کیرمشکی از اول محرم یه کسی میگفت که آقا برای کسی که روز دهم شهید شده از روز اول پیرهن مشکی میپوشن، یا نه اصلا چرا 2 ماه مشکی میپوشین، یا نه حالا مشکی مکروهه فلانه بهمانه، از این حرفام زیاد میشه دیگه. قبل محرم شروع میشه آسیب شناسی. آره 11 ماه سال هیچ کاری ندارن با آسیب شناسی، اول محرم که میشه شروع میکنن با آسیب شناسی. حالا اینم بماند که یک بیماریه، برای کسی که روز دهم شهید میشه بعد روز اول پیرهن مشکی پوشی.
من اگه ما بودیم، عرف بود، عرف باز خودش میتونست یه انتخابی بکنه. ولی اینکه من عرض کردم گوشم بسته است که آیا ملائکه دارن چیکار میکنن، من گوشم بسته است از اینکه صیحه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشنوم. امام صادق صلوات الله علیه به ابوبصیر فرمود الان، اگر تعبیر از من قریب به مضمون در حضرت، الان گوشت میشتی صدای صیحه او رو میشنیدی، اعضای او تمام نشده. لذا اصلا ما غیر از این که خدا نکرده کسی کار حرام بخواد انجام بده، حرام نخواد انجام بده، اصلا افراد تو عزاداری نداری. بله حرام نداری، مثلا فرض کنید با یه موسیقی خاصی که حرامه فرض کنید یه چیزی رو بخونه، نه ما حرام نداری، ما شیعه این و شیعه یعنی پیرو، شیعه از خودش کار بندرآوردی نمیکنه. اما غیر از حرام ما از این قصه قلبمون پاره بشه هیچ کاری نکردیم.
پس این که میگن آقا چقدر عزاداری، چقدر افراط، چقدر گریه، ما در عزاداری افراط نداریم.
عرض کردم
غیر حرام، غیر حرام. آقا مفروضه اصلا
مکاری ندیم. نه آره. نه افراط نداریم که کاری نکردیم،
کاری نکردیم.
یعنی مثلا بگن آقا یه نفر فرض بفرمایید از داغ سید الشهدا صلوات الله علیه نتونست تحمل کنه،
این
روزه رو شنید مرد، اجرش انشالله با خدا چیزی نیست، حق عزا رو به جا نیاورده، وای به حال بقیه همون. یعنی امام صادق فرمود اگر صدای صحیح فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میشنیدی اصلا این حرفا رو نمیزدی. بعد خود حضرت حالشون دگرگون شد، ابوبصیر میگه من دیدم حالا آقا خوب نیست، وایساد به نماز همینجوری صورت مبارکش خیس اشک بود، من اومدم بیرون دیگه روم نشد، دیگه من تا صبح خوابم نبرد چیزی نخوردم. گفتم آقا امام صادق سلام صلوات الله علیه حالشون بد نشه. صبح رفتم دیدن حضرت، دیدم الحمدلله حضرت نشستن. یعنی میخوام چی عرض کنم؟ بگم فقط امام سجاد صلوات الله علیه توییم 34 سال بعد، تمام ائمه ما باطنشون اینجوری عزادار سید الشهدا است. و این عزاداری عرض میکنم خدمتشون اولا از معصوم رسیده، ثانیا شما آقا به من نشون بدید عزادار واقعی سید الشهدا که محرمات انجام نمیده افسرده است. آخه بعد یه مورد بگم آقا مثلا نمونه آماری دارید، مثلا فرض کنید نمونه
فلوکسیتین داره میخوره، بله مثلا یا رفت خودش از بالای پشت اون
یه درصد
این هیئتی،
آره مثلا یه درصد خاصی ان، مثلا 2%، 1%، همچین چیزی ما داریم، گزارشی داریم. این که اصلا این محبت، اصلا دین ما دین محبته، اصلا به ما خواستن یاد بدن. این که امام رضا روحی لا الفدا میفرماد به ریان ابن شبیب که دلت میخواد ثواب شهدای کربلا رو بهت بدن، خب معلومه چون هر وقت یادش افتادی بگو یا لیتنی کن تا
ای کاش بودم،
یعنی بگو کاش بودم. همینی که من کاش بودم یعنی چی؟ یعنی کاش بودم تو مامامو یاری میکردم، کاش بودم از قربتش کم میکردم، کاش بودم با ظالم میجنگیدم، کاش بودم با دشمن اهل بیت میجنگیدم. همینی که واقعا راست بگی کاش بودم، یعنی دنبال اینن که این مسیر رو توسعه بدن. طبیعتا اگر کسی با سید الشهدا باشه دیگه، مثلا فرض کنید مباحث کردن تو ذهن عزیزان ما ممکنه پیش بیاد، آقا مال مردم خوری چی؟ اصلا میشه کسی دلش با سید الشهدا باشه بعد رفتار ظالمینو
حالا اونی که برای سید الشهدا مثلا اقامه عزا میکنه ولی مثلا مورد شبهه ناکم داره و مال مردم میخوره، پس چیه؟ الان گفتیم پس جواب میگه.
ببینید اون قسمتیش که واقعیه، ما گفتن که آقا دلت با حضرت باشه. وقتی حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه روز عاشورا فرمود کسی مالش با مال دیگران با مال حرام مخلوط باشه، نمیخوام خونش با ما قاطی بشه، برو بیرون. یعنی اصلا دروغ میگه که یا لیتنی کنتو معهم. چطوری خون شیعیان اهل بیت تو شیشه میکنی ولی یا لیتنی کنتو معهم؟ یعنی اون فرمودن راست بگو. کسی که راست بگه نمیتونه عمدی اموال شیعیان اهل بیت بالا بکشه. فرمایش امام صادق فرمود میتونه کسی شیعه امیرالمومنین باشه مال حرام
عزادار واقعی مال مردم خور نیست.
پس یعنی راست بگه،
راست بگه
کنتو معهم، یعنی من همه خوبی ها که رأسش ولایت و مودت اهل بیت رو میخوام و از همه بدیا بیزارم، در رأسش بیزاره دشمنان اهل بیت و خداست. یعنی نمیشه که من بگم یا لیتنی کنتو معهم رفتار دشمنان اهل. امام صادق فرمود میشه شیعه ما باشه بعد مثلا فرض کن دزدی کنه. دزدی کار اون بعضیا بود که تاریخ ثبت کرده کرد همین اموال مردم بالا میکشیدن. دوره بنی امیه و بنی عباس بود که باغ داشت حاکم توی کوفه، میگفت تا وقتی اموال من قیمت گذاری کردیم اونقدر که خواستیم کسی نخریدن حق ندارن بقیه بفروشن. هر قیمتی مجبور بودن بیچاره مال اینو بخرن که بتونن جنساشونو بفروشن. امام فرمودن میشه شیعه ما باشه، لذا عزادار اگر عزادار باشه عمدن، حالی وقتی ممکنه ندونه شبهه‌ای بوده متوجه نشده، بدونه قطعا این کارا نمیکنه، این قابل جمع نیست اصلا.
چی گفتیم؟ با حاجا حامد داشتیم راجع به این حرف می‌زدیم، از اینجا شروع کردیم که این عزاداری ما و این جامع نیلی کردن به قول قدما ما فطرتاً و برساخته ماست یا نه تو سیره اهل بیت نشان و نمونه داشته. آقای کاشانی عزیز از اینجا شروع کردند و آغازیدند از رفتار اهل بیت و به اینجا رسیدیم، چند تا شبهه هم پاسخ دادن که آقا افراد تو عزاداری نداریم، آنچه که حرام است که هیچی مفروض ماست که حرام انجام ندیم، ولی غیر اون اصلا معنایی نداره برای اینکه کی میتونه حقش رو به جا بیاره. و مصداقها و مثالهایی از رفتار اهل بیت رو در عزای سید الشهدا آوردن. و یه مطلب لطیفتری که ایشون فرمودن من دوست دارم اینجا ادامه بدن، اگه باز نمونه تاریخی داره برای اون بگن، این که محرم اومده ما رو یه آدم دیگه بکنه، یعنی حر، جناب حر سلام الله علیه، با همین احترام جناب حر، دستگیری سید الشهدا ازش مختص اون موقع نیست، امام حسین از امروز هم دستگیری میکنه. این نمونه ها رو اگه یکی دو تا دیگه بگین ما ببینیم میتونیم متناظرش رو تو خودمون پیدا کنیم.
من نمیدونم چقدر
فرصت داریم. بفرمایید.
شاید حیرت انگیز ترین تغییری که حضرت انجام داده و اینو من پارسال دشت کردم، یعنی ایدی سید الشهدا و سله سید الشهدا میدونم، اینی که میخوام عرض کنم.
خب خیلی
میشه دار و ندار خودم میدونم اینو.
عجب.
ان شاءالله 4 5 دقیقه بعد فرصت بح. داشته باشیم منم بحث.
یه مورخ وقتی میگه دار و ندارم با همه غور تاریخی، یعنی خیلی شذ و ندر عجیبه، چیز نادر خوب و درجه یک.
ببین ما در قرآن کریم داریم که حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام قبل از اینکه وارد این دنیا بشه که عالم تشریع و حرام و حلال و اینا، حضرت حق در یه باغ ویژه‌ای که همه نعمتی بود فرمودن هر چی می‌خوای مصرف کنی مصرف کن، از این یه درخت نخور. اونم چون نمی‌خواستن دچار آسیب بشه یا امتحانش بود. اگر شیطان میومد، خداوندم فرمود حرف این شیطانم گوش نده، منم آیات سوره طه رو تون تون می‌خونم، جا داره که مفصل اینو عرض کنی، ولی کد میدم عزیزان برن دنبالش، این که عرض کردم دار و ندارم رو در میابه. حضرت حق فرمودن که به این شیطان گوش نده ها، این دشمنت، عدو مبین. اگر شیطان هرچی اومده بود وعده داده بود حضرت آدم اصلا گوش نمیکرد. شیطان یه چیزی گفت که این دغدغه همه ماست و اون شخصیت برجسته پدر ما گوش باعث شد حرف شیطانو گوش بده ببینه چی میگه. اون چی بود؟ گفت میخوای شما رو به درخت جاودان شجرت الخلد راه نمایی کنم. همه سلولای آدم گفتن بله که میخوام. چرا؟
جاودانگی.
چون ما این جاودانگی همه دغدغمون از بین، این که ما انقدر این ماجرای این عکسای سلفی و اینا مطرح من و نیم روی هوی و اینا برای چیه؟ برای اینکه ما دوست داریم بمونیم، دوست داریم ماندگار باشیم، تلاش میکنیم از بین نریم، یادگاری هامون رو نگه داریم، انقدر علاقه داریم به زیرخاکی و فلان، دوست داریم سابقه ما بمونیم، یعنی نگرانیم نکنه از بین بریم. بعضی از اون مثلا پوچگراها بیچاره میشن، ما از بین بریم چی میشیم؟ مثلا افسرده میشن، خودکشی میکنن. همه دغدغه حضرت آدم قبل از اینکه وارد عالم تشریع دنیا بشن اینه که من میخوام موندگار باشم، نکنه فانی بشم از بین برم، و لذا این باعث میشه که اونجا اون حرفو با اینکه تازه شنیدن
باور
کنن و اون مسیر پیش بیان. همه ما هم اینطوریم، باقی بودن برامون خیلی مهمه.
اصلا این یه سیر تاریخیه که مثلا دنبال آب حیات بودن
و اصلا مسائل مفصلی آب حیات و اینا هم تو ادبیات شعری
بله.
خیلی سنت مفصلی خیلی ریشه داره. حالا من نمیگم جناب حبیب، جناب مسلم ابن اوسج، جناب آبس، جناب بوری، جناب زهیر که شاید 17 روز 18 روز کمتر از 20 روز با حضرت همراه شدن. این بزرگوار وقتی اومده محضر سیدالشهدا اولش هم نمیخواسته بیاد، اولا داشته غذا میخورده، اگه همسرش نگفته بود برو پیش سیدالشهدا اصلا نیومده بود. آخه ایشون یه جمله‌ای گفته تو تاریخ طبری هم هست، ابو مخنف هم نقل کرده، یعنی شیعه و سنی، منو بیچاره کرد.
کی؟
زهیر.
زهیر بله.
این زهیر من میگم آقا کجا درس خونده؟ و من خدا شاهده اینه که میگم اضطراب همه وجودم میگیره. خیمه سیدالشهدا این هنر رو داره و من ممکنه محرم شروع بشه آخر سفر ازش بیام بیرون، خدایی نکرده هستم خالی باشه. آقا این زهیر که کلن کمتر از 20 روز تو مدرسه حسینی نفس کشیده، و اگر کسی فکر میکنه خیمه های امام حسین علیه السلام تموم شده، خیمه یک مرده رو معاذ الله میرن دیدار، نره اصلا آقا. اما ما که معتقدیم اماممون حیه و ما رو میبینه، 20 روز تو مکتب سیدالشهدا درس خونده این آدم، سیرش با کیه؟ با حضرت سیدالشهدا. این میاد میگه که آقا اگر به من بگن به تو تضمین میدیم در این دنیا جاودانی، لفظش مخلدین، همون خلود،
همونی که آدم گولش خورد،
همونی که آدم سرمست اون بود. اگر به من بگن تو این دنیا باقی هستی و مخلدی، دغدغه حساب کتاب قیامت اینام نداشته باش، تو نعمت غرقی، به یه جهت این خلود و جاودانگی رو از تو میگیرن، اونم اینه که حسین رو یاری کنی. من یه لحظه درنگ نمی کنم جاودانگی این دنیا رو، به یک لحظه هم تحمل نمی کنم. من تو رو یاری می کنم فدای سر تو همه دنیا با خلودش. آقا این معرفت رو شما کدوم مدرسه توی 20 روز میتونه به این نفر یاد بده؟ کجا؟ حالا من راجع به زهیر حرف زیاد دارم، ولی همین یکی که بحث جاودانگیه، خدا میدونه خودم گیج میشم وقتی نمیبینم که، یعنی امامی که این همین طور نگفتن که مصباح الهدى سفینه النجات، همین طور نگفتن که آقا میاد شفاعت میکنه، ما خیال کنیم امام حسین سلام الله علیه معاذ الله در بداغونی مثل منو با همین قذارات و ناپاکیام از اینجا میبره. اگر من لطف سیدالشهدا شامل حالم بشه تو این دستگاه سیدالشهدا که در آستانش این، و خدا ما رو به عاشورای سیدالشهدا برسونه ان شاء الله، اگر برسیم و حضرت دستمون رو بگیره، جوری ما رو تطهیر میکنه که معلمی کنیم برای اون بزرگان. یعنی شما مقایسه کنید فهم جناب زهیر رو با فهم حضرت آدم سلام الله علیه. خب آیا کسی میتونه این زهیر خودش داشت این حرفو؟ و من میگم واقعا خسرت دنیا و آخره کسی که این محرم سیدالشهدا رو که گنجینه های مادی و معنوی هست با چیزی دیگه ای بخواد بفروشه. لا تشترو با آیات الله ثمنا قلیلا، یعنی خدا نکنه که اگه ما بهمون یه نفر بگن فلانی یه میلیارد داشته همه رفته مثلا فرض بفرمایید پفک خریده، مثلا ما میگیم آخه حیف بود. من میخوام بگم اون روایاتی که ما از اهل بیت داریم، گنج همه اولین و آخرین به دست سیدالشهدا تو این محرم به بعضی از بندگان میرسه، و شروعشون هم لزوم نیست حتما حبیب باشه. میتونه هور باشه، میتونه زهیر باشه، میتونه ابوشعثای کندی باشه، یعنی تو سیاه لشکر دشمن دل بچه‌ها از دادم لرزونده باشه. ولی اگر به حضرت برگرده و دست حضرت دست راز کرده بیاید پیشم، اگر دستشو به حضرت بده میتونه رشدمون بده. حالا خداییش اگر کسی این رو باور کنه شب خوابش میبره، یعنی میگه اگر برای کنکور اهمیت قائل استرس، اصلا من میگم آقا این یه قیامتی کوچکی داره رخ میده و ما میتونیم زیر و رو بشیم، یه فرصت بازگشت. من چه کاری میتونم تو این دنیا بکنم که بعدش بگم الحمدلله دل حضرت زهرا رو شاد کرد؟ امام صادق فرمود اگر تو با گریه کنای سید و شهدا همراه بشی، چون این گریه کردن، اینم عرض کنم نمیدونم وقت خسیانه، ولی میگم بعضی هم میگن آقا این عزاداری برای سید و شهدا وسیله است،
یک دو دقیقه
عزاداری برای سید و شهدا وسیله است. نه آقا، یه هدفیه که وسیله برای اهداف بلندتر هم هست، خودش هدفه،
هم راه هم مقصده،
مقصد مرحله مثلا یکه و راه مقاصد بعدی که بجز از این مقصد از جای دیگه هم
نمیشه
رفت. یعنی اینکه خود این همراهی با اهل بیت، خود این پاک کننده است، خود این دل رو پاک میکنه، خود این حب و بغض رو تنظیم میکنه، خود این شوق عبادت ایجاد میکنه، و بعد خب طبیعتا مراحل بعدی هم هست.
حاج آقا حامد، ما امشب نرسیدیم صداهای مردم رو پخش بکنیم. یه نکته بگم و اون این که ما هفته بعد برنامه نداریم، گفتم عزیزانم تو برنامه در آستان خورشید هستن، محضر شما، هفته بعدش ان شاء الله میان. تا ماه سفر 5 هفته داریم، تا اول ماه سفر 5 هفته، هر هفته 5 نفر کربلا نرفته ها رو قرعه کشی میکنیم و 10 شبم 40، 10 تا 5 تام اونجا 50 تا، 75 نفر، 80 نفر انشالله بعد ماه سفر تو کاروان ما خواهند بود. اینو داشته باشین، ادساین مخاطب تیویسه، اسمایی که بیاد ما خودمون قرعه کشی میکنیم، 3144 هر هفتم اعلام میکنیم، دیگه شما آشنایین، لازم نیست من توضیح بدم، تو صفحه اینستاگرام ما، تو استوری ها، تو پستا اسامی رو اعلام میکنیم، فرصت باشه منم اینجا خواهم گفت. شیرخوارگان حسینی جمعه آینده خاطرتون باشه، حتما اونایی که میتونن شرکت کنن، مراسم و اجتماع عظیمی است. شوق زیارت 3888 88 3888 77، بچه ها الان زیر نویس میکنن، مربع عدد 72 رو به 3144 هم بفرستین، یعنی میخواییم بانی بشین برای کربلا نرفته. شوق زیارت هم که این کد دستوریه، هر چقدر میتونید برای کربلا نرفته ها کمک کنید. من حرفامو زدم، شب جمعه 2 شب مونده به اول ماه محرم 1441، خدا رو هزار مرتبه شکر رسیدیم به محرم، خدا رو هزار مرتبه شکر امام حسین اجازه ورود به هممون داده تا الان انشالله زنده باشیم، انشالله نفس بکشیم. هر چی بودم، هر چی گذشته بر من و هر چی پشت سر منه میذارم کنار، شب جمعه است، با هزار امید به در خانه کریم آمدیم، میخوایم انشالله با حال درجه یک، با جامعه سپید وارد محرم بشیم. عرض حاجتاتون رو مد نظر بیارید مردم. خیلی ها به من التماس دعا گفتین تو هفته ای که گذشت، چند تا شهر بودم اینور و اونور، همه تون رو خاطرم هست، حاج آقا حامد و التماس دعا گفتین، همه خاطرشون هست، هادی آشتیانی برای بچه های مخاطب خاص، اسامی که فرستادین همه و همه و همه، تو اولین تشرف هم یادتون میکنیم طبق روال خودمون، 2 رکعت نماز زیارت و 1 زیارت امین الله. همه ی حاجت ها مد نظر، فرج امام زمان، سلامتی حضرتش صدر حوائجمون، توسل میکنیم انشالله حاجت روا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسم بود قدیما میرفتن پیش بزرگترا برای پوشیدن لباس عزا. من اینجا با اینکه بی‌لیاقتم، ناپاکم، خودم بیچارم، ولی به نیابت از همه مردم امشب اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها، در روایات هست که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا به امشب استغفار میکنه برای زوار فرزندش، چه اونایی که از دور سلام کردن، چه اونایی که اینجا هستن و ما رو نگاه میکنه. از صدیقه طاهره میخوام به بیچارگی ما رحم کنه و اجازه بده لباس اعضای فرزندش رو ما همتنش کنیم، باهاش همراهی کنیم. الان اگر چشم دلمون رو ببریم توی بیابان، عرض کنم، عراق، میبینیم که یه کاروانی در کمترین جمعیت ممکن، دختر بچه 3-4 ساله، پسر شیرخوار، بانوان مخدره با حجاب کامل سید الشهدا علی اکبر این را افتادن، ولی با دل خون. بچه ها نگاه میکنن میبینن بابا دلش میخواد اونها رو جایی ببره که سرسبز نزدیک آبه، ولی متاسفانه سپاه هور اونها رو به سمت جایی داره میبره که نه آبی هست نه آبادانی، زیر تیغ آفتاب سایبون نیست. دلهاشون نگرانه. خدا دلهای ما رو هم همراه کنه با اصرار زینب کبرا تو این شرایط. من وقتی بی پناه میشم به یکی از این دو بزرگوار پناه میبرم. اینجا محضر سید الشهدا مختصرش میکنم، اونم اینه که حسین جان به اون لحظه ای که تیر به گلوی فرزندت اصابت کرد و آسمان رو نگاه کردی، خون به آسمون پاشیدی، شاید اون لحظه حیا کردی از این که فرزندت رو به مادرش تحویل بدی. ما بیچاره ها امشب به تو پناه آوردیم برای اینکه دستمون رو دراز کنیم، ما رو با مادرت همراهی کنیم، بگیم جئنا لنسعد فاطمه، اومدیم تا مادرت رو یاری کنیم. دلمون میخواد این محرم که تمام میشه مردم ما رو دیدن بگن این انگار نوکریش رو قبول کرده حضرت، دستش رو گرفته. و خدا انشاءالله خیلی بیمار داریم، از امثال من که بیماری گناه بیچارمون کرده، تو عزیزایی که اسیر تخت ها هستن، از سید الشهدا میخوام همه کسانی که آرزو دارن در این مجالس شرکت کنن با شادابی و نشاط و سلامت انشاءالله پرشور مجلس اعضای سید الشهدا رو درک کنیم انشاءالله.
یه دعا.
خدایا خیلی دلمون میخواد یه عاشورای امام زمانمون سلام الله علیه رو ببینیم برای جدش چجوری عزاداری میکنه. اللهم عجل لولیک الفرج،
اللهم عجل لولیک
و هب لنا زیارته و رؤیته.